ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها آقایان، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
دیدار رئیس و کارکنان قوه قضاییه با رهبر انقلاب. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای اعلام کرده همزمان با ایام سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و فرارسیدن هفته قوه قضاییه، رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند. این دیدار همک نون در حال برگزاریه.
باستاب مترو سواری قاضی القضات. انتشار تصاویری از مترو سواری رئیس قوه قضاییه باستاب زیادی توی فضای مجازی داشته و با استقبال کاربران مواجه شده. در این تصاویر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی توی ایستگاه مترو منتظر قطاره و همچنین در حال خوشوبش کردن با مردمه. در توضیح این تصاویر اومده که رئیس قوه قضاییه دیروز پس از برگزاری همایش سراسری مسئولان قوه قضاییه با مترو به محل کار خودش برگشته. کلن خانم حضور مسئولین بین مردم خیلی خوبه. مثلا دیدیم که رئیس جمهور هم توی مترو یا معاون اول رئیس جمهور هم در واقع با مترو سفر کردن در تهران، باستاب خوبی بین مردم داشت و مردم رو خوشحال می‌کنه.
قطعاً خیلی خوبه. اما تحریم‌های جدید ترامپ سوژه خنده ایرانی‌ها. این مطلب رو روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته در طول ماه‌های گذشته همواره مقام‌های ایران تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران رو به عنوان جنگ اقتصادی توصیف کردند و بعد نوشته که واکنش ایرانی ها به آخرین مورد این تحریم ها که متفاوت بوده. نیویورک تایمز به بازخورده مردم نسبت به این تحریم ها اشاره کرده و از قول یک کاربر ایرانی نوشته که ایرانی ها میگن تنها کسی که هنوز تحریم نشده من و بابام و بچه همسایه است. وزارت خارجه باید شماره ترامپ رو بده تا زنگ بزنیم و اسمای خودمون رو اعلام کنیم. این روزنامه آمریکایی دست آخر گفته که اکنون عملا با اعلام تحریم های جدید رئیس جمهور آمریکا هیچ شانسی برای خودش برای ارتباط با ایران باقی نذاشته.
تمسخر اطلاعات نظامی آمریکا توسط روسیه. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته چیزی که واشنگتن درباره ساقط شدن پهپادش در تنگه هرمز به نمایش درآورده غیر حرفه‌ای و کیفیت پایین بود. نیکولای پاتروشف گفته اطلاعات نظامی ارتش روسیه نشون میده پهپاد آمریکایی در آبهای ایران بوده و نه آبهای بین‌المللی و روز 20 ژوئن به دلیل نقض حریم هوایی ایران ساقط شده. این در حالیه که پومپئو قبل از سفر به عربستان در اظهار نظر توهین‌آمیزی گفته بود نقشه‌هایی که آقای ظریف در خصوص پهپاد ساقط شدهشون نشون داده بچگانه بوده و بعدش هم گفته بوده این نقشه‌ها غیر قابل قیاس با سیستم پیشرفته آمریکاست. البته خب دیدین که نقشه های ما درست‌تر بود و بله. مشخص شد که محل دقیق پهپاد توی آبهای ایران و سرزمین ایران بوده. خب این حرفا از مقامات آمریکایی طبیعیه، بالاخره هنوز توی شوک بزرگن و دارن هزیون میگن.
تازه قطعش هم که یکی از صیادامون
آره،
پیدا کرده.
آره، یه صیاد به جای اینکه مثلا ماهی شیر صید کنه اومده یه تیک پهپاد کشته بیرون.
آره، اما برای نخستین بار در کشور ابر نفت کش‌ها تعمیرات اساسی میشن. مدیر عامل شرکت ملی نفت کش ایران از تعمیر اساسی ابر نفت کش قول پیکر 320 هزار تنی برای نخستین بار توی کشور خبر داده و گفته که پیش از این برخی نفت کش‌ها رو حتی بدون بار برای تعمیر به کشورهایی مثل چین میفرستادیم. خدا وکیلی بچه های خودمون و متخصص های خودمون یه سر و گردن واقعا بالاترن اگه بخوان. اما امروز چرخه
اگه بخوان البته خوب اومد اینا.
آره، چرخه معکوس شده و کشتی ها پس از حمل بار به مقاصد مقاصد مختلف و در برگشت به آبهای سرزمینی در بندر عباس تعمیر میشن. به گفته کاپیتان سردشتی، این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، دست کم تا 5000 نفر رو به صورت مستقیم مشغول به کار کرده.
دستگاه قضا پذیرای گزارش‌های مردمی درباره حقوق‌های نجومی. دادستان کل کشور در خصوص فیش‌های نجومی از مردم خواسته هر جا دیدن کسی حقوق نجومی غیر متعارف می‌گیره با مستندات به ما گزارش بده. حجت الاسلام منتظرین رو هم گفته که برخورد با نجومی بگیرها از خود دستگاه‌ها باید شروع بشه. صحبت‌های حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور رو در این خصوص با هم بشنویم.
ما باید مطلع بشیم که چه کسی همچین حقوقی میگیره. به صرف این که جایی کسی گفت میگوید یا احیانا یک اطلاعات دست اولی رو منتشر میکنن که دستگاه قضایی نمیتونه ورود پیدا بکنه. بحث حقوق نجومی، مجلس محترم ورود پیدا کرد، یک سری قوانین رو وضع کرد. خب به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، دستگاه های اجرایی موظفن که در همون چارچوب عمل بکنن. تخلفی اگه واقع بشود خود دستگاه های اجرایی باید ورود پیدا بکنن. ابتدا دستگاه های اجرایی وقتی که حقوق ها رو میبینن چجور هست، اگر از اون حد مجاز فراتر رفته اولا نباید بپردازن، اگر هم اطلاع پیدا کردن اینو مکلفن که اعلام بکنن، به خود دستگاه های اجرایی اعلام بکنن ابتدا که خود اونها اصلاح بکنن. اگر اصلاح نشد خب بعد به عنوان این که واقعا از مسیر نامشروع اگر اینها تامین شده باشه قطعا دستگاه قضایی موظفه که برخورد بکنه. ولذا اولین مسئله ای که ما تو این زمینه داریم اینه که باید منابع اطلاعاتی قوی داشته باشیم بتونن اعلام بکنن. من همینجا خواهشم اینه اونایی که اطلاعاتی دارن، اطلاعات مستند، این اطلاعات مستند رو برام بفرستن. قطعا ما اونجایی که ببینیم یک تخلفی واقع شده و احیانا حقوقی از جامعه داره تضییع میشود حتما برخورد خواهیم کرد.
خب امیدواریم که واقعا این شجاعت در کارمندان محترم دولت و سازمان‌ها و دستگاه وجود داشته باشه که گزارش اون نجومی بگیرا که معمولا رؤسا هم هستن رو بدن و در نهایت این نشه که مثلا اون کارمند بدبخت اخراج بشه بعد اون نجومی بگیره سر جاش بمونه و قوه قضاییه هم حمایت نکنه.
اینم خوبه آگه مثلا سامانه شفافی وجود داشته باشه که دیگه حالا مردم اون ریسک هم نکنن.
همینطور.
اما طرح مسکن اجتماعی وتو شد. طرح مسکن اجتماعی رو 5 سال پیش عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی که از مخالفان سرسخت طرح مسکن مهر بود در مقابل این طرح ارائه کرد، اما در نهایت این طرح به سرانجامی نرسید و حالا محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی گفته طرح مسکن اجتماعی طرح نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانه. آقای وزیر راه و شهرسازی هم گفته که در هر جای دنیا که طرح مسکن اجتماعی اجرا شده، حتی توی اروپا و آمریکا، تجربه های ناموفقی بودن، چون که شاهد گسترش انواع و اقسام مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی توی این طرح هستیم. به قول معروف اینو دیگه چی میگی آقای آخوندی؟ البته اگه آقای آخوندی پاسخی برای این موضوع دارن ما حاضریم از همین بخش خبری پخشش کنیم. 3611 شماره پیامکمونه، شما مردم هم میتونید نظرتون رو بگید.
بله آقای آخوندی قبلا میگفتن که مسکن مهتر مزخرفیه، ملت فرستادن تو بیابون. حالا
چه فرقی کرد با اون طرح
رحمانی میگن که این مسکن اجتماعی طرح بدیه. حالا به هر حال بعد ببینیم چی میشه دیگه، کدومشون طرح خوبی. ولی بعد قائلتن از نظر خود شخص بنده اینه که مثلا تو 2 سال آخر کار دولت تدبیر و امید تازه میخوان طرح مسکن اجتماعی رو بدن، من نتیجهش در میاد نمیدونم. برخورد با ماموران نیروی انتظامی در ماجرای تهران پارس متوقف شد. رئیس پلیس تهران بزرگ دیروز از عزل 2 مامور نیروی انتظامی در ماجرای درگیری با دختری در پارک پلیس تهران پارس خبر داده بود، اما دیشب اعلام شد در پی دریافت گزارش‌های جدید سردار رحیمی دستور قبلیش رو متوقف و اجرا و یا تعلیق اون رو منوط به پایان تحقیقات کرده. در ماجرای پارک پلیس در منطقه تهران پارس در پی تماس‌های مردمی به خاطر مزاحمت و رفتارهای هنجارشکنانه چند تا دختر و پسر جوان بین این افراد و پلیس درگیری به وجود میاد که انتشار تصاویری تقطیع شده یعنی بریده بریده از این درگیری در فضای مجازی باعث جنجال رسانه‌ای در شبکه‌های ضد انقلاب علیه نیروی انتظامی شد.
اعتراض اتحادیه دامداران به افزایش 50% قیمت سبوس. اتحادیه مرکزی دامداران ایران به افزایش قیمت سبوس به 1250 تومان اعتراض کرده و گفتن که این افزایش قیمت بدون اطلاع ما بوده و قیمت باید به همون 840 تومان برگرده. همکارم جعفر آبادی در این باره گفتگو کرده با سعید سلطانی سروستانی، مدیر عامل این اتحادیه.
قیمت شیر از 2000 تومان به 2390 تومان افزایش پیدا کرده بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار. در آنالیز قیمت تمام شده قیمت سبوس 840 تومان محاسبه شده و اون قیمت در آمده. قیمتی هم که در آمده برای دامدار 2570 تومان بوده و این حال بالاخره توی جلسه ستاد تنظیم بازار اعلام کردن که چون مردم بهشون فشار نیاد به خاطر اینکه توان مالی پایینی دارن، بالاخره 2390 تومان رو به تفاهم رسیدیم که به عنوان قیمت فروش شیر مورد موافقت قرار گیره. هنوز مرکب اون مسببه خوش نشده و هنوز پول بابت افزایش اون شیر به دست دامدار نرسیده. بلافاصله قیمت سبوس از 840 تومان به 1250 تومان افزایش پیدا میکنه و بلافاصله میان اعلام میکنن به کارخونجات که بیاید بابت سبوس اینقدر پرداخت کنید. درخواستمون این استش که در این تصمیمی که گرفته شده که بدون حضور نماینده دامداران بوده تجدید نظر کنن و قیمت سبوس رو که از قبل از عید از 550 تومان به 840 تومان افزایش پیدا کرده انشالله به همون قیمت برگرده.
افزایش قیمت رو چه کسی یا چه اتحادیه یا چه دستگاهی به صورت انجام داده؟
نامه که برای کارخانجات آرد فرستاده شده انجمن صنفی کارخانجات آرد کشور.
حمله خودروی پر از کپسول گاز به سفارت آمریکا در کره جنوبی. به یک خودروی مملو و از کپسول گاز چند روز مونده به سفر رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی به ورودی سفارت این کشور در سئول کوبیده شد. راننده این خودرو یه مرد 40 سال است که بعد از کوبیدن خودروی مملو و از کپسول گازش به ورودی سفارت آمریکا در سئول بازداشت شده. خودروی این آقای 40 ساله اجاره‌ای بوده. پلیس سئول اعلام کرده که تحقیقات در مورد این موضوع آغاز شده.
ای بابا، این دلالا که همه جا هستن، بخشی از درآمد گردشگری سلامت به جیب دلالا. چیکار کنیم با این دلالا؟ این خبر رو معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی اعلام کرده و گفته 40% از درآمد گردشگری سلامت نصیب دلالایی میشه که تخصصی هم توی این کار ندارن و دارن به گردشگری سلامت ضربه میزنن. همکارم اقبالی با محمد جهانگیری، معاون سازمان نظام پزشکی، در این باره گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
یکی از مشکلاتی که الان وجود داره وجود افراد غیر کارشناس و غیر حرفه‌ای در حوزه راهنمای بیماران هستند که اینها به عنوان حالا اسمشون یا دلال هستن یا مترجم هستن در فرودگاه‌ها در جاهای دیگه مستقر میشن. این افراد میان بیماران رو به جاهایی هدایت میکنن که لحاظ ماها اون کیفیت لازم رو ندارن. خیلی هم پول به جیب میزنن، تقریبا 30-40% درآمد رو این افراد میبرن که واقعیتش این هستش ملزم هست ما در شورا راهبری که متشکل از وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، سازمان نظام پزشکی و اتاق بازرگانی ایران هستش، اینجا کمیسیون تشکیل شده که پیگیری امور رو انجام بدیم که این اومده بیمارستان‌های واجد صلاحیت رو عضو کرده و داره در این راستا اطلاع رسانی می‌کنه. یکی از موضوعات این هستش که اولا به بیمارستان‌هایی که داره مجوز ارائه خدمات به بیماران خارجی هستش مراجعه بشه. دوما ما در سازمان نظام پزشکی داریم پزشکان و جامعه پزشکی که در این راستا هستش رو معرفی می‌کنیم که صاحب صلاحیت هستن و بیمارستان ها رو در انجمن معرفی میکنیم که انشالله با اطلاع رسانی که میشه از جای مناسب این خدمات میگیرن، هزینه های مناسب هست و انشالله ما میتونیم خدمات خوبی رو داشته باشیم.
دعوت شهردار تهران از هیئت دولت برای پیوستن به پویش سه‌شنبه های بدون خودرو. شهردار تهران دیروز در ادامه پویش سه‌شنبه های بدون خودرو بازم از خونه تا خیابان بهشت و ساختمان شهرداری تهران رو با دوچرخه طی کرد. خونه‌شون کجاست آقای شهردار؟ اونجا رفتن. پیروز هناچی در حاشیه این برنامه از اعضای هیئت دولت و سایر اقشار تاثیرگذار جامعه مثل هنرمندها، نویسنده‌ها، ورزشکارا و خبرنگارا خواسته تا به پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو بپیوندند. البته جالب اینه که شهردار تهران مشخصاً از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دعوت کرده تا به عنوان جوانترین عضو کابینه در این کمپین شرکت کنه. میگم نکته یا برخی از مسئولین ما اگه بخوانم که با دوچرخه برن نمیتونن چون بالاخره سن که رسید به 50 یه دوچرخ سواری یکم براشون سخت این پا زدن و اینا. البته این دوچرخ سواری یا یه مزیت دیگه هم داره و اون اینه که میشه راحت تر از چهره مردم اوضاع و احوال رو سنجید ببینیم که چجوری هست شرایط.
بله وقت داریم بخونم نظر وزارت اطلاعات درباره زن جاسوس در وزارت نفت. وزارت اطلاعات در مورد ادعای دو نفر از نمایندگان مجلس درباره طرح نفوذ دشمن در وزارت نفت به واسطه ارتباطات یک زن اعلام کرده محتوای پرونده‌های امنیتی فقط در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگه فاقد اعتباره. در روزهای اخیر دو تن از نمایندگان مجلس مدعی شده بودند که نهادهای امنیتی باند نفوذی رو در وزارت نفت دستگیر کردن که در رأس این باند یک زن قرار داشت.
شاخص بازار بورس 248618 واحده که در مقایسه با روز گذشته 3520 واحد بالا رفته. روز خوش، خداحافظ.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
پهپادهای MQ-1C، RQ-170، هرمز، شادو 200 و اسکن ایگل رو یادت هست؟ پرنده های بدون سرنشین و رادارگریز و استراتژیک آمریکا و رژیم صهیونیستی که چه قوقایی به پا شد وقتی که به دام ما افتادند؟ حالا انهدام پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک به عنوان جدیدترین، گرانترین، سنگین وزن‌ترین، دوربرترین، غول‌پیکرترین و پیشرفته‌ترین پهپاد دنیا با موشک زمین به هوای مدافعان امنیت کشور بر فراز آب‌های سرزمین ایران. بررسی اهمیت، پیامدها، پیام‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا به وسیله مدافعان امنیت کشور در برنامه بحث روز گروه سیاسی رادیو ایران در گفتگو با میهمانان سردار مسعود جزایری، معاون اداره کل نیروهای مسلح و امیر سرتیب دوم، محمد حسن نامی، رئیس گروه مدیریت مرکز مطالعات راهبردی جمهوری اسلامی ایران. چهارشنبه 5 تیر ماه ساعت 11:55 تا 12:40 دوستان و علاقمندان به برنامه‌های سیاسی و دفاعی می توانند نظرها، سوالها و دیدگاه‌های خود را از طریق شماره تلفن‌های 220-486 و 220-5009 و شماره پیامگیر 30900 اعلام کنند. رهاوت
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنوند. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم درباره یکی دیگه از دستاوردهای محققان کشورمون صحبت بکنیم و اون این هست که کودهای عالی نانویی در کشور تولید شدن. یه شرکت دانش بنیان داخلی موفق به تولید کودهای عالی نانویی شده که میتونه تا 5 سال مواد مورد نیاز خاک رو نگه داره و به مرور آزاد کنه. کود رو به طور ساده میشه به یک مولتی ویتامین یا غذای مکمل و ضروری برای گیاهان تعریف کرد که در صنعت کشاورزی باعث عملآوری بیشتر محصول میشه. کودها علاوه بر اینکه بعضی مواد مورد نیاز رشد گیاهان رو تأمین میکنن، باعث میشن خاک زیر کشت هم دچار افت کیفیت نشه و تداوم کشت در اون امکان پذیر باشه. کودها به 3 دسته کلی عالی، بیولوژیک و شیمیایی تقسیم بندی میشن که در بین اونها کود عالی یا همون کود ارگانیک به خاطر دارا بودن منشأ طبیعی که بدون مواد افزودنی مصنوعیه برای خاک ضرری ندارن. این کودهای ارگانیک علاوه بر مقرون به صرفه بودنشون پایه‌های کربنی دارن و خودشون بازمانده مواد زنده‌ای هستن که در گذشته وجود داشتن. کودهای عالی برای رشد سبزی‌ها، افزایش گلدهی، سرسبزی چمن‌ها و همچنین تقویت دانه‌های تازه کاشته شده مفیدن. به خاطر اهمیتی که این نکودها دارن، بعضی از فعالان صنایع دانش بنیان چند سالیه که به تولید همچین کودهایی با مزیت‌های ویژه روی آوردن. سعید کلانتری، فارغ التحصیل رشته کشاورزی، یکی از همین افراد جوانه که تونسته کود عالی با ساختار نانویی یا همون نانو استراکچر تولید کنه. این محصول برای باغات و مناطق خشک یا مکانهایی که زمین سهم کمی از بارش‌های آسمانی داره مناسبه. کلانتری در این خصوص گفته که کود عالی که تولید کردیم بازدهی بالایی داره و به طور کامل بومیه، در حالی که این محصول از پس 2 تا آزمایش وزارت جهاد کشاورزی هم سربلند بیرون اومده. این مدیر شرکت دانش بنیان در خصوص ویژگی‌های این کود عالی گفته که این محصول یه بافت اسفنجی داره که بین اون حفره‌هایی به اندازه 200 نانومتر ایجاد شده و میتونه مولکول‌های آب رو در خودش ذخیره کنه. کلانتری با اشاره به اینکه به این کود عالی ماده پلی‌سیلیکات اضافه کردیم که در منطقه آذربایجان شرقی وجود داره و به این ترتیب کودهایی با حفره 300 نانومتری ایجاد کردیم، گفته که در تولید این کودها میتونیم با کالیبر مد نظر حفره‌های داخل کود رو در حد چند نانومتر تغییر بدیم. این کار رو هم نسبت به نیازهای محیطی و آزمایش‌هایی که برای خاک انجام شده انجام میدیم. مشتریان ما متناسب با خاکی که دارن، اهم از شوری خاک، میزان بارش و همچنین ویژگی‌های کودی سفارش خودشون رو ارائه میدن. کودهای تولیدی این مجموعه بازدهی بالایی دارن و قیمت اونها بسیار مغروم به صرف است. این یک محصول کود عالیه که مزیت‌هایی مثل ذخیره مواد مورد نیاز خاک تا 5 سال و آزادسازی تدریجی مواد رو داره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین، خصوصاً در زمینه نانوتکنولوژی، هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه، از جمله سیاست، اجتماع، فرهنگ، از اهمیت بالایی برخورداره، چون استقلال جامعه و قدرت مقاومت اون در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگه و ثبات سیاسی اون بستگی به حل مشکلات و رفع کمبودهای اقتصادی اون جامعه داره. یک بخش کارشناسی درباره اقتصاد بشنوید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران، خصوصا برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه پیرو صحبت‌های پیشینم در برنامه‌های قبلی در مورد تجارت بین‌الملل، توضیحاتی رو در مورد این دانش گسترده و این گرایش تخصصی و مهم از علم اقتصاد یعنی تجارت بین‌الملل خدمتتون ارائه می‌کنم. بسیاری از منابع ثروت و موفقیت کشورهای پیشرفته ناشی از مزیت‌هایی که تا چند قرن پیش فاقد اونا بودن، ولی اکنون به اونها دست پیدا کردن. علاوه بر این، کشورهای موفق به طور پیوسته در حال انتقال از مزیت‌های با ارزش افزوده کمتر به مزیت‌های با ارزش افزوده بیشترند. کشورهایی که زمانی به دلیل صنعتی بودن پیشرفته به شمار می رفتن، امروزه صنایع خودشون رو به کشورهای دیگه منتقل می کنن. مزیت داشتن یا نداشتن مفهومی ایستا و دائمی نیست. به عبارت دیگه، اگر کشوری به خاطر محدودیت‌های طبیعی مزیت اقتصادی نداشته باشه، به این معنی نیست که نمیتونه به مزیت دست پیدا کنه. اگر محصولی با هزینه تمام شده زیاد و کیفیت کم تولید بشه، با حمایت دولت و یا مصرف کنندگان از اون کالا، یعنی خرید کالاهای ملی، میتونن مزیت به دست بیارن. و بدیهیه که این حمایت ها باید مشروط، گام به گام و در محدوده زمانی معین باشند. علاوه بر این، پیشرفت های علم و فناوری هم سبب شدند که امروزه دیگه محدودیت های طبیعی مانع کسب مزیت اقتصادی نباشند. به طور مثال، چه بسا کشوری که دریا نداره با فناوری میتونه محصولات شیلات تولید بکنه. صنایع نوزاد و یا صنایع گلخانه‌ای به صنایعی گفته میشن که با حمایت دولت و مردم در مسیر کسب مزیت اقتصادی هستند. بنابراین تاکید بر استقلال اقتصادی و خودکفایی یا تولید ملی و جایگزینی واردات به معنی قطع روابط تجاری و اقتصادی با دنیا نیست. در واقع خودکفایی به منزله انزوا و گوشه‌گیری از اقتصاد بین الملل نیست. نباید نادیده بگیریم که عرصه تجارت بین المللی عرصه تلاش و رقابته. در فضای رقابتی فقط کسانی برنده میشن که ضمن شناسایی و افزایش توانمندی های تولیدی خودشون، یعنی خلق مزیت های نسبی، فرصت های بین المللی رو هم به خوبی بشناسن و با هوشمندی و کوشش فراوان و افزایش همکاری های دو جانبه بین المللی از اونا بهرمند بشن. نهایت تشکر و سپاس رو دارم از توجه شما شنوندگان عزیز.
شما همچنان شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. به ادامه برنامه توجه کنید.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف حبوبات خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی رو کمتر می‌کنه. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفته که نتایج مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشون داده مردانی که از حبوبات بیشتری استفاده می‌کنن خطر ابتلا به